آخرین تحولات ایران و جهان.
به دنبال تهدیدات اخیر، تدابیر امنیتی در فرودگاه‌های اروپا و شمال آمریکا شدت یافت. رفع توقیف دفتر حزب اعتماد ملی تکذیب شد. به نوشته نیوزویک، پرداخت پول به مقامات افغانستان توسط ایران فراتر از دفتر ریاست جمهوری می رود. ساعت 7 بامداد، صبح خیر ایران و سلام و درود به شما شنوندگان گرامی، با آرزوی روزی بی درد سر برای شما. در بامداد سه‌شنبه 11 آبان هستیم، برابر با 2 نوامبر. امروز در اردبیل، رشت، قزوین، نوشهر، بابلسر، سمنان، گرگان، شاهرود، قوچان، مشهد، سبزوار، طبس، سرندج، همدان، بروجرد، ایلام، اصفهان، اهواز و تهران هوا بارانی است و در سایر شهرها آفتابی، گاه با لکه های ابر. دمای هوای تهران هم اکنون 11 درجه بالای صفر است و در طول روز از 15 درجه بالاتر نخواهد رفت. سردترین شهرهای کشور نوشهر و اردبیل هستند با حد اکثر 5 درجه بالای صفر و گرمترین شهرها ایرانشهر و بندرعباس با حد اکثر 32 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا با نخستین مجله بامدادی تا ساعت 7:30 با شما خواهیم بود. گذشته از خبر و گزارش، امروز تحلیل اقتصادی فریدون خاوند را که به حجم ذخایر ارزی ایران اختصاص دارد در ساعت 7:15 دقیقه خواهیم شنید. در 7:20 دقیقه نگاهی به روزنامه‌های امروز خواهیم داشت. در 7:24 گزارشی خواهیم داشت از شهرام میریان درباره گروه موسیقی دستان 20 سال پس از آغاز فعالیت آن، و در پایان تازه‌های جهان ورزش که در آن فریبرز غریب برای ما از تیم ملی فوتبال جوانان ایران و بازی‌های لیگ قهرمانی باشگاه‌های فوتبال اروپا خواهد گفت. اما در آغاز با شاهین بشیری وعده داریم برای شنیدن گزیده‌ای از مهمترین خبرها. با سلام به شما.
با سلام به شما و شنوندگان گرامی. در پی کشف دو بسته حاوی مواد منفجره در پرواز هواپیماهای باری از یمن که احتمال می‌رود توسط القاعده صورت گرفته، تدابیر امنیتی شدیدی در فرودگاه‌های اروپایی و شمال آمریکا به اجرا گذاشته شده است. فیلیپ کرالی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت ایالات متحده آماده همکاری با مقام‌های یمنی برای افزایش توان مقابله با تهدیدات تروریستی افراط‌گرایان است. تنها یک روز پس از آن که رسول منتجب‌نیا قائم مقام دبیر کل حزب اعتماد ملی اظهار داشت دفتر این حزب رفع پلمب شده، غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، آن را تکذیب کرد. رسول منتجب‌نیا قائم مقام دبیر کل حزب اعتماد ملی روز یکشنبه گفت که به این حزب اجازه فعالیت مجدد داده شده است. به دنبال بالا گرفتن اعتراضات نسبت به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایران، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در اواسط شهریور ماه سال گذشته با حکم دادستانی تهران، دفتر حزب اعتماد ملی و دفتر مهدی کروبی دبیر کل این حزب را مهر و موم کردند. یک هفته پس از انتشار گزارش روزنامه نیویورک تایمز در مورد پرداخت بسته‌های پول نقد از طرف دولت ایران به دفتر حامد کرزی، هفته‌نامه نیوزویک نوشته است که ایران در ملاقات‌های مقامات افغان نیز به آنها پول پرداخت کرده است. به نوشته نیوزویک، دادن پول نقد از سوی حکومت ایران فراتر از دفتر ریاست جمهوری افغانستان می‌رود و مقامات ایرانی به طور مستمر به برخی از مقامات دولت، نمایندگان مجلس، سیاستمداران و حتی رهبران مذهبی پول می‌دهند تا از منافع ایران در افغانستان دفاع کنند. روزنامه ملت ما چاپ تهران روز دوشنبه نوشت هزینه‌های ناشی از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و بالا رفتن قیمت خدمات بهداشت و سلامت دست کم 3 میلیون نفر را به زیر خط فقر خواهد برد. این روزنامه که به محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، نزدیک است، افزوده اگر یارانه‌ها حذف شود، مؤسسه‌های ارائه دهنده خدمت مانند بیمارستان‌ها به دلیل افزایش قیمت آب و برق و دیگر مؤلفه‌ها ناچار می‌شوند تعرفه‌ای در را افزایش دهند. عیسی کلانتری، رئیس خانه کشاورز، نسبت به وضعیت سوء تغذیه در اقشار کم درآمد ایران هشدار داد. آقای کلانتری در مقاله‌ای که در روزنامه ملت ما انتشار یافت، به نقل از گزارش سالانه مرکز آمار و نیز خانه کشاورز، نوشت متأسفانه دست کم 4 دهک جامعه قدرت و توان مصرف پروتئین حیوانی مورد نیاز را به اندازه کافی ندارند. وی وضع دو دهک نخست جامعه را خارج از انتظار و بحرانی دانست و نوشت مردم ایران به جای حداقل 3% و حداکثر 7% سوء تغذیه دچار 20-40% سوء تغذیه هستند. ماهنامه پیام انقلاب ارگان رسمی سپاه پاسداران در آخرین شماره خود از سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران مبنی بر در رأس امور نبودن مجلس انتقاد کرد. محمود احمدی نژاد اخیراً گفته بود این سخن آیت الله خمینی که مجلس در رأس امور است مربوط به دورانی خاص بود و اکنون دیگر مجلس در رأس امور نیست. این سخنان با انتقاد گسترده ای از جمله از سوی اصولگرایان مواجه شد.
با سپاس از شاهین بشیری، بار دیگر یادآوری آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. بر پایه آخرین نظرسنجی‌ها در آمریکا، دموکرات‌های آمریکا در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره و سنای این کشور اکثریت را در کنگره از دست می‌دهند، اما ممکن است سنا را همچنان در دست خود نگاه دارند. تحلیل اقتصادی فریدون خاوند که امروز به تفاوت میان حساب ذخیره ارزی ایران و ذخایر ارزی بانک مرکزی می‌پردازد. نگاهی به روزنامه‌های امروز ایران. گزارشی درباره گروه موسیقی دستان در حالی که 20 سال از آغاز فعالیت آن می‌گذرد. تازه‌های جهان ورزش که در آن فریبرز غریب از تیم ملی فوتبال امید ایران مرحله 1/4 نهایی فوتبال نوجوانان آسیا و آغاز دور 4 لیگ قهرمانی فوتبال باشگاه‌های اروپا برای ما خواهد گفت. صدای شما شنوندگان گرامی و نظرات شما را نیز پخش خواهیم کرد که مهمترین بخش مجله را تشکیل می‌دهد. در آمریکا گمانه‌زنی‌ها در مورد نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای این کشور همچنان ادامه دارد. این گمانه‌زنی‌ها حاکی از شکست حزب حاکم دموکرات و پیروزی حزب رقیب یعنی جمهوری‌خواهان دارد. در این میان حتی صحبت از احتمال شکست باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری است که 2 سال دیگر قرار است برگزار شود. برخی از محافل مطبوعاتی آمریکا میگویند باراک اوباما برای حرکت دادن اقتصاد آمریکا که کلید پیروزی او در انتخابات آینده خواهد بود، باید وارد جنگ با جمهوری اسلامی شود. نادر صدیقی در واشنگتن.
دیوید برادر از روزنامه‌نگاران نامدار مقیم واشنگتن در مقاله‌ای نوشته است که شانس پیروزی پرزیدنت اوباما در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 میلادی در جان گرفتن اقتصاد از نفس افتاده آمریکاست که می تواند میزان محبوبیت او را هم افزایش دهد و در این میان آنچه که واقعا به جان گرفتن اقتصاد کمک خواهد کرد یک درگیری مسلحانه با ایران است. دیوید برادر یک مثال تاریخی را شاهد می گیرد و می نویسد به گذشته نگاه کنید که چگونه فرانکلین روزولت 32 رئیس جمهور آمریکا با ورود به جنگ دوم جهانی بر بحران اقتصادی موسوم به کسادی بزرگ غلبه کرد. این مقاله موضوع مقاله های دیگری در مطبوعات آمریکا شده و از جمله جفری گولدبرگ در نشریه اتلانتیک این سناریو را شکافته و چنین نوشته است. آغاز نقل قول: با پشتیبانی محکم جمهوری خواهان در کنگره برای به چالش گرفتن بلند پروازی ایران به اتمی شدن، آقای اوباما می تواند بیشترین بخش سالهای 2011 و 2012 میلادی را به تدارک برخورد با ملایان بشود. پایان نقل قول. جفری گولدبرگ در کالبد شکافی پیشنهاد دیوید برادر می افزاید که این امر از حیث سیاسی اوباما را کمک خواهد کرد، چرا که حزب رقیب پشتیبان وی خواهد بود و به همان اندازه که تنش بالا می رود و حرکت به سوی جنگ شتاب می گیرد اقتصاد بهبود خواهد یافت. نویسنده مقاله می افزاید که او البته پیشنهاد نمی کند که رئیس جمهوری برای تجدید انتخاب به این مقام دست به جنگ بزند، ولی ملت بر گرد او حلقه خواهد زد، چون در این قرن جوان ایران بزرگترین تهدید علیه جهان به شمار می رود. اگر وی بتواند با این تهدید مقابله کند و بلند پروازی های اتمی جمهوری اسلامی ایران را تحت کنترل درآورد، جهان محل امن‌تری خواهد بود و ممکن است که از وی به عنوان یکی از موفق ترین رئیسان جمهوری در تاریخ یاد شود. جفری گولدبرگ پس از این کالبد شکافی اضافه می کند که بخشی از این دلایل و برهانها و به ویژه آنچه که به توانایی بهبود اقتصادی از طریق جنگ با ایران مربوط می شود نادرست است. چگونه جنگ در خلیج فارس می تواند به اقتصاد آمریکا کمک کند؟ آیا اقتصاددانی وجود دارد توجیه کند که چگونه بنزین گالون 8 دلاری می تواند میزان بیکاری را کاهش دهد؟ اشاره نویسنده به احتمال افزایش شدید قیمت بنزین در صورت آغاز جنگ در خلیج فارس است. وی در ادامه توضیح می‌دهد که اگر جنگ دوم جهانی موجب خروج آمریکا از بحران اقتصادی شد، به دلیل تحرک اقتصادی گسترده‌ای بود که موجب تجهیز و بسیج تمام بخش‌های جامعه شد. ارتش آمریکا امروزه همه ابزارهای لازم برای نبرد با ایران را در اختیار دارد و نیازی به تدارک وسیع نخواهد بود. جفری گولدبرگ در پایان تأکید کرده که سیاست فعلی اوباما در قبال جمهوری اسلامی ایران سرانجام کارا خواهد بود و این هم درست است که سرانجام او در برابر دو گزینه نامطبوع قرار خواهد گرفت: کنترل جمهوری اسلامی ایران و یا حمله علیه آن. در حال حاضر اوباما در مسیر درست حرکت می کند.
در راستای گمان زنی ها درباره انتخابات میان دوره ای آمریکا، برخی رسانه های آمریکا معتقدند که کلید پیروزی باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر 2012 در گروه موضع گیری او در برابر جمهوری اسلامی است. نادر صدیقی گزارش می داد. همچنان که وعده کرده بودیم، در اینجا پیام های شما را می شنویم تا دیگر شنوندگان هم با نظرات شما آشنا بشن.
در مورد هدفمند کردن یارانه ها خواستم بگم که حکومت جمهوری اسلامی فقط به فکر اهداف خودشه، اصلا به فکر مردم نیست، رفاه و آسایش مردم اصلا برای اونا مهم نیست.
اخبارتون در مورد ایران خیلی حالت منفی داره. در هر حال درون ایران اخبار خوب هم هست که خواهش میکنم اونها رو هم پوشش بدید.
در این باره که جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد یه مقدار پول به حامد کرزای رئیس جمهور محترم افغانستان داده شکی نیست. آیا به نظر شما، به نظر شورای مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور پدر خانواده است، حق داره؟ آیا پدر خانواده میتونه یه مقدار مثلا پول بده به همسایش، به دوستش که نیازمنده، یا نه؟ جناب دکتر احمدی‌نژاد رئیس جمهور محترم، رئیس جمهور ما، حق داره یه مقدار پول به کشوری بده، به دوستی بده؟ حالا خب بخواب بعدش پس میگیره، میخواه نگیره، اون دیگه دست خودشه عزیزم، دیگه داری بیدادم راه نندازی.
من از ایران زنگ میزنم، از یکی از شهرهای ساحلی بنادرس. آقا تمام اجناس داره گرون میشه، کم کم خیلی اجناس هم قبل از اینکه یارانها رو دارن نقدی میکنن گرون شده و مسئولین به همون قول دادن، گفتن که آقا این جنس ها دوباره ارزون میشه، ولی ما چشمون آب نمیخونه، چرا که تا به حال هر جنسی گرون شده دوباره ارزون نشده و همون قیمت مونده و بلکه بالاتر رفته.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
در همراهی فریدون خاوند هستیم برای تحلیل اقتصادی روز. سلام آقای خاوند.
صبح بخیر آقای حسینی.
دیروز در رادیو فردا با هم صحبت کردیم در مورد تصمیم محمود احمدی نژاد برای پایین آوردن بهای ارز. دیروز هم شنیده شد که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی حجم ذخایر ارزی ایران رو 100 میلیارد دلار اعلام کرده و محمود احمدی نژاد هم از ذخایر ارزی بالای 100 میلیارد دلار صحبت کرده. سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی حجم این ذخایر رو چگونه ارزیابی می‌کنن؟
رئیس جمهوری اسلامی در تلاش برای کاهش نگرانی افکار عمومی به خصوص در پیوند با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها اطمینان داده که ایران از امکانات کافی برخوردار هست و از جمله بیش از 100 میلیارد دلار ذخیره ارزی در اختیار داره. اگر منظور آقای احمدی نژاد از ذخایر ارزی موجودی بانک مرکزی است به ارزهای معتبر جهانی، به نظر میرسه که این گفته دست کم بر اساس ارزیابی معافن معتبر بین‌المللی زیاد از واقعیت دور نیست. صندوق بین‌المللی پول در گزارش ماه اکتبر خودش درباره خاورمیانه و آسیای مرکزی حجم ذخایر رسمی بانک مرکزی در پایان سال 2009 میلادی رو 78 میلیارد دلار اعلام میکنه و پیش بینی میکنه که این ذخایر در آخر سال 2010 میرسه به 89 میلیارد و آخر سال 2011 خواهد رسید به 102 میلیارد دلار. مسئله در اونجاست که این ذخایر متعلق هست به بانک مرکزی و در معاملات خارجی ایران مورد استفاده قرار میگیره. این ذخایر ارزی یک بار برای همیشه از سوی دولت به بانک مرکزی فروخته شده و در اختیار دولت نیست که بتواند در جریان بحران‌های آینده از اون استفاده بکنه. ذخایر ارزی متعلق به دولت قاعدتاً در حساب ذخیره ارزی است.
یه سوال پیش میاد آقای خاوند، چه تفاوتی وجود داره بین ذخایر موجود در حساب ذخیره ارزی و ذخایر ارزی بانک مرکزی؟
ببینین، دولت منابع ارزی خودش رو که عمدتاً از محل نفت به دست میاد در اختیار بانک مرکزی میگذاره و معادل ریالی اون رو برای تأمین نیازهای خودش دریافت میکنه. در سال 1379، 10 سال پیش، برای اینکه کل دریافتی های ارزی ناشی از نفت هزینه نشه، نهادی زیر عنوان حساب ذخیره ارزی به وجود اومد و قرار شد دولت مازاد نیازهای مالی بودجه مسبب خودش رو در این حساب ذخیره بکنه، عمدتاً به منظور استفاده از اون در روزگار سختی ها. منتها در این حساب که در برنامه پنجم قرار نام آن بشود صندوق توسعه ملی، چیز زیادی باقی نمونده. در بهترین حالت گویا موجودی اون حدود 10 میلیارد دلار هست. از نیمه سال 2005 میلادی تا امروز تقریبا مطابق با دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، ایران حدود 330 میلیارد دلار فقط از محل صدور نفت خام درآمد ارزی داشته که همه اونها هزینه شده، معادل ریالی اون در شریانهای اقتصادی کشور تزریق شده و چیزی برای دولت باقی نمونده.
اگر حساب ذخیره ارزی رو کنار بذاریم و فقط به ذخایر ارزی بانک مرکزی بیاندیشیم، حجم این ذخایر امروز به ایران امکان میده با بحرانهای احتمالی مقابله کنه؟
همونطور که عرض کردم، حجم ذخایر بانک مرکزی در حال حاضر چیزی هست معادل 80 تا 90 میلیارد دلار که برای یک کشور برخوردار از شرایط عادی چیز بدی نیست، ولی ایران در شرایط عادی نیست و به علاوه حجم کنونی ذخایر ارزی ایران فقط و فقط کفاف یک سال واردات کالاها و خدمات کشور رو میده.
بسیار ممنونم آقای خاوند.
متشکرم آقای حسینی.
خب در اینجا بپردازیم به مطالب عمده روزنامه‌های امروز در همراهی شهرام رفیع‌زاده. با سلام آقای رفیع‌زاده.
درود بر شما آقای حسینی و صبحتون بخیر.
آقای رفیع‌زاده، اعتراض وزیران سابق بهداشت و اعضای مجلس به انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران و تداوم تحسن اعتراض دانشجویان این دانشگاه در دو روزنامه جمهوری اسلامی و جهان صنعت بازتاب داره امروز.
روزنامه جهان صنعت در خصوص نوشته که دانشجویان همچنان در محوطه دانشگاه تحصن کردن و شعار میدن که دانشگاه با سابقه یک شبه منحل نمیشه. همزمان روزنامه جمهوری اسلامی خبر داده که دست کم 3 وزیر سابق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شامل آقای مرندی، آقای باقری لنکرانی و همچنین آقای مسعود پزشکیان که ایشون در دوره آقای محمد خاتمی وزیر بهداشت بوده، اعتراض خودشون رو به انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران اعلام کردن. آقای پزشکیان تأکید کرده که طبق ماده 49 قانون استقلال دانشگاه ها دولت حق دخالت در امور دانشگاه ها رو نداره و این عملش کاملا غیر قانونی هست.
برای اجرای طرح حذف یارانه ها، کنترل قیمت ها و کنترل رسانه ها افزایش پیدا کرده و دو روزنامه جامعه جمع و دنیای اقتصاد این مسئله رو مورد توجه قرار دادن.
روزنامه جامعه جمع امروز گزارش داده که وزارت بازرگانی روز گذشته بار دیگر تاکید کرده که افزایش قیمت ها ممنوع هست تا اطلاع ثانوی، و همزمان وزارت بازرگانی اعلام کرده که 7000 انبار و سردخانه را در سطح کشور شناسایی کرده و اینها را زیر ذره‌بین قرار داده و نظارت داره که به محضی که کالایی در اونها احتکار بشه در جریان حذف یارانه ها به شدت با این افراد برخورد خواهد کرد. روزنامه دنیای اقتصاد هم از قول مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد اسلامی خبر داده که دولت قرار است ظرف روزهای آینده و همزمان با اجرای حذف یارانه ها رسانه ها رو به شدت مورد رصد و بررسی قرار بده و هر رسانه‌ای که بخواد انتقاد بکنه از حذف یارانه ها اون رو به اتهام تشویش اذهان عمومی باهاش برخورد خواهد کرد.
به نوشته روزنامه حمایت، مصطفی محمد نجار وزیر کشور دولت محمود احمدی نژاد از تجهیز 5 اردوگاه ویژه نگهداری زندانیان مواد مخدر خبر داده.
این روزنامه خبر داده که روز گذشته وزیر کشور دولت آقای احمدی نژاد در جریان بازدید از زندان قزل‌حصار در کرج اعلام کرده که به دلیل پر شدن ظرفیت زندان‌های کشور 5 اردوگاه رو وزارت کشور در همکاری با سازمان زندان‌ها تجهیز خواهد کرد و قرار است که بخشی از زندانی‌ها که بیشتر زندانیان مواد مخدر هستند به این زندان‌ها منتقل بشن. ظرفیت زندان‌های ایران به گفته آقای اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌ها 204000 نفر هست که پر شده و بیش از این تعداد الان در حال حاضر زندانی در کشور وجود داره.
بر پایه روزنامه ابتکار، علی مطهری از ائتلاف نانوشته‌ای میان اصلاح طلبان مجلس و اصولگرایان منتقد دولت خبر داده.
روزنامه ابتکار امروز گزارشی تحلیلی از آرایش جدید سیاسی در مجلس رو منتشر کرده و از قول آقای علی مطهری که اخیراً جزو منتقدان دولت به حساب میاد اعلام کرده که اصلاح طلبان مجلس و همچنین اصولگرایان منتقد در مجلس با هم یک ائتلاف نانوشته‌ای رو شکل دادن. پیش از این به نوشته روزنامه ابتکار برخی از نمایندگان حامی دولت مثل روح الله حسینیان و آقا تهرانی اعلام کرده بودند که مجلس هشتم دیگه اکثریت نداره بلکه از 3 اقلیت تشکیل شده: اقلیت اصلاح طلب، اقلیت اصولگرای منتقد و اقلیت اصولگرای حامی دولت محمود احمدی نژاد.
خیلی ممنون از شما آقای رفیع‌زاده.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می شنوید.
گروه موسیقی دستان که در آلمان بنیان گرفته این روزها 20 ساله شده است. 7 خواننده سرشناس از جمله سیما بینا، پریسا، شهرام ناظری، سالار عقیلی و همایون شجریان با این گروه همکاری داشته و صدای آنها در 20 سال اخیر در 15 آلبوم موسیقی گروه دستان نشسته. شهرام میزیان.
پریسا، سیما بینا، شهرام ناظری، صدیق تعریف، ایرج بسامی، سالار عقیلی و همایون شجریان از جمله خوانندگان سرشناسی هستند که از 20 سال پیش به این سو با گروه دستان همکاری داشتند. گروه دستان 20 سال پیش با این هدف در آلمان شالود ریزی شد که آثار آن دست از هنرمندانی را که مستقلند و عضو گروهی خاص نیستند ارائه کند. به این ترتیب گروه دستان از همان آغاز کار سرپرست و آهنگساز ثابتی نداشته و هر بار که دست به گشت هنری زده آهنگهای 2 و برخی اوقات 3 موسیقیدان را اجرا کرده است. دیگر ویژگی گروه دستان آن است که خواننده مستقلی ندارد و هر بار با یک خواننده شاخص و سرشناس گشت هنری خود را که هر بار حداقل مرکب از 25 کنسرت است در ایران، اروپا، آمریکا و کانادا آغاز می کند. حمید متبسم، آهنگساز، نوازنده سرشناس تار و ستار و از بنیانگذاران اصلی گروه دستان، در پاسخ به این پرسش که گروه دستان چرا خواننده مستقلی ندارد اینطور میگوید:
معتقدیم یک گروه با یک خواننده اگر زیاد کار بکنه فرم کار و رنگ کار تکراری خواهد شد. ما همیشه وقتی یه پروژه رو شروع میکنیم زحمتی که اصلا براش کشیده میشه میبایستی بازدهیش حداقل 30-40 تا کنسرت باشه و یک ضبط باشه که کارم ارائه بده.
گروه دستان طی 20 سال فعالیت خود و بر جای گذاشتن 15 آلبوم موسیقی با صدای 7 خواننده سرشناس، نگاه خود را نه تنها بر موسیقی آوازی بلکه بر موسیقی سازی هم متمرکز کرده. پرکاری گروه دستان به خاطر استقبال مردم است و یا برای پیشبرد دیگر هدف هاست؟ حمید متبسم به این پرسش اینطور پاسخ میگوید:
مسلمه که ما محتاج به استقبال شنوندگان هستیم، ولی شرط اصلی کار ما استقبال نیست، بلکه اعتقادات خودمون رو دنبال میکنیم و علاقه خودمون رو به این هنر. ما به عقاید و سلایق شنوندگان خیلی احترام میذاریم، ولی تا اونجایی که اعتقادات هنری و فرهنگی خودمون رو زیر پا نگذاریم، سعی میکنیم همیشه جلوتر حرکت بکنیم و با خودمون ببریم شنوندگان رو.
گروه دستان در 20 سال فعالیت خود نگاه به ساز و موسیقی دیگر کشورها هم داشته است. دعوت از هنرمندان مشرق زمین از جمله هند از ابتکارهای گروه دستان است. به گفته حمید متبسم، آهنگساز، ورود برخی از سازهای شرقی مانند سارود هندی که با سازهای ایرانی هم ریشه‌اند به آهنگها و ترانه‌های گروه دستان رنگی دیگر می‌بخشد.
هدف این بود که فضا شکسته بشه، یه پروازی باشه به یه جهت دیگر. در واقع این بیمرزی مطرح هست. این باعث شده که من یه سازی رو استفاده بکنم که مالی یه فرهنگ دیگری باشه، گرچه ناآشنا ولی از دیرباز آشنا.
بهار آمده از سیم خاردار گذشته، خریق شعله گوگردیه بنفشه، چه زیباست چه زیباست چه زیباست چه زیباست.
گروه دستان در عمر 20 ساله خود اگرچه با ده‌ها نوازنده و موسیقیدان میهمان همکاری داشته، ولی این گروه موسیقی دارای اعضای ثابتی هم هست که عبارتند از حمید متبسم، سعید فرجپوری، حسین بهروزی‌نیا، پژمان حدادی و بهنام سامانی. شهرام میریان، رادیو فردا.
پس از یادآوری فعالیت 20 ساله گروه دستان، اینک راهی جهان ورزش میشیم در همراهی فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال امید یا زیر 23 ساله های ایران برای شرکت در بازی های آسیایی گوانجو روز چهارشنبه فردا عازم چین می شود. تمرینات جدی این تیم طی یکی دو روز گذشته در محل کمپ تیم های ملی در تهران انجام شد و امروز هم ادامه دارد. به گفته غلامحسین پیروانی، سرمربی تیم فوتبال امید، عدم برگزاری مسابقات تدارکاتی یکی از کمبودهای اصلی این تیم است.
یعنی واقعا هم فدراسیون هم کمیته المپیک بهترین جا آوردن، بهترین غذاها رو دادن، بهترین برنامه‌ریزی ها کردن، ولی موقعی که می‌خواستیم بازی تدارکاتی انجام بدیم نمی‌تونستیم.
تیم فوتبال امید ایران در گروه دوم بازی‌های آسیایی گوانجو در کنار تیم‌های ترکمنستان، بحرین و ویتنام قرار دارد که طبق برنامه در اولین بازی روز 17 آبان دوشنبه آینده با ترکمنستان مسابقه خواهد داد. در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال نوجوانان آسیا در ازبکستان روز دوشنبه، تیم‌های ژاپن، ازبکستان، استرالیا و کره شمالی با پیروزی بر حریفان خود به دور نیمه نهایی صعود کردند. نکته قابل توجه این بازی ها این بود که همه حریفان عرب غرب آسیا با شکست از حریفان خود حذف شدند. عراق 3-1 به ژاپن باخت، امارات 3-2 در برابر استرالیا تسلیم شد، سوریه 2-1 در برابر ازبکستان میزبان شکست خورد و اردن هم با 4 گل در برابر کره شمالی به زانو درآمد. امشب در دور چهارم مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا 8 مسابقه در دستور کار است که در مهمترین بازی در گروه آ اینتر میلان قهرمان فصل پیش در ورزشگاه اختصاصی تاتنهام انگلیس به مصاف این تیم می رود. اینتر با 7 امتیاز در صدر این گروه ایستاده و تاتنهام با 4 امتیاز تیم دوم است. دو دیدار منچستر یونایتد انگلیس با بورساسپور ترکیه از گروه سی و بارسلونای اسپانیا فینالیست فصل قبل با کوپنهاگن دانمارک از گروه دی هم از جمله بازی‌های مهم و سرنوشت‌ساز امشب هستند. به گزارش خبرگزاری ایسنا امروز رئیس سازمان ورزش ایران علی سعیدلو قرار است کلنگ کمپ تیم‌های ملی فوتبال زنان این کشور را به زمین بزند. این کمپ در راستای اجرای پروژه گل 4 و با اختصاص بودجه اولیه از سوی فیفا ساخته می شود. و قطر برای نشان دادن توانایی‌های خود در میزبانی مسابقات جام جهانی روز 26 آبان میزبان دیدار دوستانه تیم‌های ملی فوتبال برزیل و آرژانتین خواهد بود. قطری‌ها نامزد میزبانی رقابت‌های فوتبال جام جهانی سال 2022 هستند. فیفا نام میزبانان جام جهانی 2018 و 2022 را روز 11 آذر ماه سال جاری اعلام می‌کند. فریبرز قریب، رادیو فردا.
به ساعت 7:30 و پایان این مجله می‌رسیم. مجله بعدی در ساعت 8 بامداد.